الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا و نزداد و کیل بعیر ذالک کیل یسیر قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال الله علی ما نقول وکیل وقال يا بنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يعني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. این سوال که چرا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مقداری گندم را رایگان به برادرانش داد چند بار پاسخ داده شد. خود یوسف سلام الله علیه احتمالاً در اون مقطع به نبوت رسیده است، گرچه تا کنون صریحاً آیه‌ای بر نبوت اون حضرت دلالت نداشت. در آیات دیگر غیر از این سوره به رسالت او به نبوت او تسلیم شود، ولی طبق اون حدیثی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است، حضرت در این مقطع نبی و به پیغمبر ولی این امور و انبال است، میتواند تصرف بکند. یک از طرفی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه پیغمبر زمان بود و این انبال زیر نظر پیغمبر زمان توزیع میشود. دو سالسن بخشی از اموال مخصوص مستمندان است که باید تأمین بشود. به وجود مبارک یعقوب عائلمند بود، دارای فرزندان زیاد بود، خودشم پیر شده بود، قحطی و گرانی هم تهدید میشد. این چهار به وجود مبارک یوسف سالیان متمادی در اون دستگاه خدمت کرده، چیزی هم دریافت نکرده بود طبق این آیات. بعد سالیان متمادی هم به زندان رفت، منافع او حقوق او عمدن تفرید شده بود، او حقوق فراوانی از بیت المال داراست. بنابراین خودش هم که الان سمت سنگینی دارد، حقوقی دارد، شد از حقوق خودش داده است. لذا این مطلب زیر سوال نمی رود که چرا به برادران خود این مقدار کمک کرد، با اینکه پدر و مانند آن واجب و نفقه وجود مبارک یوسف هم، البته برادران از وجوب نفقه خارج هم. به هر تقدیر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این احسان ها را روا داشت. اونها بعد از اینکه بارها را باز کردن، متاع خود و کالای خود را دیدند که به اونها برگشت شد، لذا خیلی خوشحال شدند. به پدرش عرض کردند ما نبغی، یعنی این همان است که ما طلب میکنیم. مشابه این تعبیر ما نبغی در سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است که مربوط به قصه هست یوسف نیست. آیه 64 سوره کهف بعد از این که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به همراهش گفته بود که ماهی مثلا او بعد که زنده شد چرا من خبر نکردی؟ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخره فانی نسیت الحوت بما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبیله فی البحر عجبا. قال ذلک ما کنا نبغی. وجود بار یوسف این هم فهمت این هم بود که ما میخواستیم، ما آدرسمون همون جایی بود که ماهی وارد دریا میشود، همین جاست که ما باید خضر را جستجو میکردیم. این ما کنا نبغی، نبغی همین است، این هم ما نبغی یعنی هم بود که ما میخواستیم، میخواستیم به گندم برسیم، امنیت باشد، عزت باشد، طمأنینه باشد، به سلامتی برگردیم، همین ها شده است. اونگاه وجود مبارک یعقوب سلام الله در پاسخ اینا فرمود به این که من هرگز این برادرتون بنیامین را به همراه شما اعزام نمی کنم مگر شما یه تعهدی پیمانی که عامل طمأنینه باشد به من بدید. این کلمه حتی در بحث دیروز اشاره شد که برای نفی مؤکد است نه مؤبد، کلمه لن ارسلهو برای نفی مؤکد است نه مؤبد، به دلیل غایتی که دارد به نام حتی، چیزی که مقیاست و حد دارد ابدی نیست، پس نفی تأکیدی است نه تعبیدی. احتمال اینکه این حتی برای استثناء باشد این تام نیست، برای اینکه اگر معنی استثناء باشد یعنی به معنی الا باشد، لازمش تکرار کلمه الا است در این یه سطر. قال لن ارسله معکم الا مثلا ان تؤتون موثقا من الله لتأتونن به الا ان یحاط بکم. اگر حتی معنی الا باشد میشد اون الا را اظهار کرد، و لازم نیست که کلمه استثناء در این آیه دو بار تکرار بشود، الا ان تأتون الا ان یحاط بکن. این حتی معنی خودش است، معنی غایت هست، قهرن اون لند برای نفی تأکید خواهد بود. مشابهش هم بعدن هم داریم در همین سوره مبارکه یوسف آیه 80 هم همین است که فلن ابره الارض حتی یعزن لی ابی او یحکمدی، که اینها دو تا غایت برش ذکر شده است، جا برای استثناء هم نیست. خب لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله، این ایتای میثاق یا یه امر کنایی است یا نه هنگام سوگند یاد کردن یه چیزی رو به طرفین میدادن، یا اون کسی که سوگند یاد میکرد میداد کمربند خود، کالای از کالاهای همراه خود را بون میداد که علامت وثوق و طمأنینه باشد. لذا کلمه ایتا و اعطا در جریان مواثیق مطرح است، حتی تؤتون موثقا من الله، چون اون قسم را به همراه دارد، لتأتوننی به جواب قسم می شود. البته اگر چون چه حادثه طبیعی یا اجتماعی یا غیر مترقب بالاخره پیش آمد شما مغلوب بودید، معذور هستید، معذورید. اشکالش این است که نظیر الا ان یحاط بکن میشه دو تا استثناء در یه سطر، این دیگه اون باشه تکرار استثناء الا ان تؤتون الا ان یحاط بکن، بله تکرار که مال وحدت مستثنا و مستثنا، اگه بود که استثناء تکرار پذیر نبود اصلا، اما اینجا چون مستثنا و مستثنا متعدد است غلط نیست، ولی اون سبقه فصاحت و بلاغت ندارد. الا ان تؤتون الا ان یحاط بکن، این تکرار استثناء است، یعنی اگر چون چه نخیر تا ندادید من این کار نمی کنم، نمی فرستم تا این کار را بکنی. معنی حتی معنی خودشه، اگر معنی خودش دشوار باشه ما با استثناء هم میکنیم، اما معنی خودش درسته و روانم هست، حتی یعزن لی ابی لن ابره حتی یعزن لی ابی، تو اجازه نده من نمیام، چه دلیل لزومی دارد که حتی رو من استثناء بگیریم؟ اگر یه وقتی حتی معنی غایت و امثال دارک نبود، مشکل ادبی داشت، بله من استثناء میشه. اینجا که مشکل ادبی ندارد، معنی خودش هم باشه روانتر هم است. اگر معنی استثناء باشه، معنیش اینه که الا ان تؤتون به موسقا، الا ان یهات بکن. اگر مستثنا و مستثنا من یکی بود که دیگه استثناء تکرار استثناء معقول نبود. الان که مستثنا و مستثنا بده است، تکرار استثناء معقول هست ولی فصیح و بلیغ نیست. به هر تقدیر حتی تو اتون موسیقه من الله لتأتون ننی بهی الا یاد. بعد از اینکه برادر را پیمان را به هست یعقوب سلام الله علیه سپردن، فلما آتوه موسیقه هم، اونگاه وجود مبارک بود، خدا شاهد این کار است. الله علی ما نقولو وکیل، خدا در محضر خدا، در مشهد خدا، او وکیل این کار ماست، ولی این کار ماست، شاهد این کار است. اما بالاخره ما در این کار به او توکل میکنیم، نه به میثاق شما. ما یه وظیفه داریم که با کارهای عادی، با حقوق عادی، با وسایل عادی حرکت بکنیم، اما یه اعتقادی هم داریم که هیچ کدام از اینها مؤثر نیستن. مؤثر واقعی خدای سبحان است. بسیاری از علل و عوامل پیشبینی نشده است که از اونها به عنوان حوادث غیر مترقبه یاد میشود. اینهایی هم که پیشبینی شده است سبب تام نیستن. بنابراین چاره جز توکل بر خدای سبحان نیست. برای اینکه بسیاری از علل و عوامل در راهن ما خبر نداریم، و این اموری هم که ما خبر داریم حدوثن و بقاهن در اختیار ما نیستن. پس اون چرا که می دانیم تحت قدرت ما نیست، اون چرا هم که نمی دانیم نه تحت حیطه علم ماست نه تحت حیطه قدرت ما، خب چاره جز توکل نیست. هم والله علی ما نقول وکیل، هم این که شما و ما همه ما باید بر ذات اقدس الا توکل بکنیم. بله، اما این در بحث دیروز اشاره شد به این که وجود مبارک یعقوب برابر انه لذو علم لما علمناه، این کارها پشت پرده اسراری است که برادر باید به برادر برسد و جمعاً 11 برادر و پدر و مادرشون با هم به مصر برون که اون جلال و شکوه پیش بیاید. همه اینها روی نقشه تأمین شده از قبل است که فرمو انه لذو علم لما علمناه. بار اول میثاق نگرفت، اما بار دوم میثاق گرفت و جریان عادی اینه. قبلا فرمود هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. قبلا شما گفتی انا لحافظون، بردید و نیاوردید. الان هم میگید انا لحافظون، ممکنه ببرید و نیاورید، مگر اینکه تعهدی بسپارید، سوگندی یاد کنید، والله علی ما نقول وکیل را امضا بکنید تا برابر این جریان عادی من برادر شما را به شما بسپارم. بله دیگه، یعنی فرمود به اینکه اگه معذور بودید خب معرفی نداریم، اگر معذور بودید معرفی نداریم، اما عمدن نباید این کار انجام بدید و همه شما هم مسئولید. مطلب دیگر اینه که اونها در موقع سخن گفتن با یوسف سلام الله علیه یه جور تعبیر میکردن، در هنگام گرفتن برادر سخن گفتن با یعقوب سلام الله علیه جور دیگه تعبیر میکنن، در موقع سخن گفتن با یوسف آیه 61 این است که پس یوسف گفتن سنراودو عنهو اباهو، ما مراوده میکنیم، رایزنی میکنیم، با پدرش مشورت میکنیم، او را از پدر میگیریم. سنراودو عنهو اباهو، نه اخانا. اما وقتی که آمدن با پدر سخن بگوین، اون سبقه عاطفی را ملحوظ داشتن، به پدر گفتن به این که فَأَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا، نه ابنکه، نگفتن پسرت را با ما بفرست، گفتن برادر ما را با ما بفرست. اینجا که جای اظهار عاطفه است از او تعبیر به اخ کردن، اونجا که ضرورتی برای اظهار عاطفه وجود نداشت تعبیر کردن سن را بدو انهو اباهو. خب اینا البته اون طوری که با هم بودن با این برادر دیگر به نام بنیامین نبودن، حضور غیابشون فرق میکرد. گاهی میگفتن که این پسر یعقوب است، گاهی میگفتن برادر ماست. اونجا که خیلی رابطه شفاف و روشن نبود میگفتن این پسر یعقوب است. اونجا که میخواستن اظهار عاطفه کنن میگفتن برادر ماست. لذا یه جا گفتن که مثل نراود و عنهو عباهو، یه جا گفتن که فعرسل معنا افانا. حالا در این مقطع وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه که از اون پیمان گرفت، نه فرق میکنه، موتن موتن فساحت است. اونجا که در بخواستن با یوسف سخن بگوین دیگر اخانا، اونجا هم خود یوسف هم گفته بود با اخن لکم من ابیکم، نگفتن با اخیکم. اونا طرزی رفتار بکردن گفتار داشتن که معلوم شد این پدر ابوینی نیست، امی هم نیست که منشه عاطفه باشد، فقط ابی محض است. نفاق نبود. خب طبعا برادری که امی نباشد که محور عاطفه است، ابوینی هم نباشد فقط ابی باشد، اون گرایشی که با هم دارن با اون ندارن. گذشته از اینکه اینا از اول با هست یوسف و برادرش مشکل داشتن که با یک دیگر میگفتن که لیوسفو، آیه 8 این بود، از غارو لیوسفو و اخوهو احبو الى ابینا منا. اینا از همون اول وجود مبارک یوسف و برادرش برای اونها یک عویسه بود، برای اینکه اینها محبوبتر بودن پیش وجود مبارک یعقوب رو کمالاتی که اینها داشتن. خب وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بعد از اینکه از اینها تعهد گرفت، حالا اینها دارن اعزام میشون. حالا اون منظره که 11 فرزند رشید، خب این تقریبا الان 30 سالشونه دیگه حداقل، و بالاخره از خاندانی هم که یوسف از اونها برخواست، از یه جمال نسبی برخواردن، یه جلال و شکوهی دارن. فرمود یا بنیه، این تکرار قال ظاهرن برای اون است که موقف دو موقف بود، اگر در یه جلسه بود در یه مشهد و موقف بود این قال تکرار نمیشون. اونجا که در قال لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لتأتوننی به الا ان یحاط بکم، بعد اینا رفتن تصمیم گیری کردن و آمدن تعهد دادن، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل، این قال برای اون تکرار شد. در آیه بعد و قال یا بنی لا تدخلوا، تکرار این قال برای اینکه موقف ها دو تاست، اون صحنه ها دو تاست. این چی نیست که همونجا تصمیم گرفتن برن، که اینا تصمیم میگیرن که در فلون روز حرکت کنن، در فلون روز در فلون ساعت مشخصا آمدن با پدر خداحافظی کنن، در چنین محضر که فاصله قابل توجهی با اون موقف اول داشته است. حضرت فرمود یا بنیه که این قالت به این مناسبت تکرار شده، و قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، این وحدت در مقابل کثرت است نه وحدت در مقابل تفرقه، این ابواب متفرقه، این ابواب کثیر، نه که با هم از هم جدا باشید خبر هم نداشته باشید. سخن از تفرقه و تشتت و پراکندگی نیست، سخن از کثرت در مقابل وحدت است، نه تفرقه در مقابل اتحاد. به قرینه این واحد منظور از اون متفرقه یعنی متعدده، نه منظور از این متفرقه یعنی مختلفه یا متشتته که از هم با خبر نباشید. کثیر باشه ولی اتحادتون محفوظ است. و بالاخره این برادرتون برام بنیامین چون اولین بار است داره که دارد می آید، او را هم نبا تنها بذارید، هر دری که او وارد می شود بالاخره کسی هم با همراهش باشه. شما هر کدامتون از یادی که دو تا سه تاستون از یه در وارد بشید، هر دیدم که بنیامین وارد می شود بعضی از شما او را همراهی کنید. غرض آن است که این متفرقه ولی متشتته و پراکنده و بیخبر از هم نیست. متفرقه یعنی متعدده. یه وقت از وحدت، یه وقت از تفرق در مقابل اتحاد است، یه وقتی تفرق در مقابل وحدت است. تفرق در مقابل اتحاد همون تشتت و پراکندگی و اختلاف و بیخبر بودن از هم و مانند آن که محمود و ممدوح نیست. اما تفرق معنی تعدد در قبال وحدت، این محمود است، مذموم نیست. شما از یک در وارد نشید، از چند در وارد بشید، اما از هم با خبر باشید، مرتبط باشید، قرار هم بذارید کی وارد بشید، کی خارج بشید و مانند آن. لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه. سرشنی که بازرسی، ایست بازرسی تو دم در. قبلا برج و بارو برای شهرها، مثلا شهرهای بزرگ بود که در معرض خطر بود. شهر بدون حالا که وسیله هوایی امثال زارک مطرح است، برج و بارو معنی ندارد، یعنی بچی ندارد. اون وقت هر شهری، مثلا شهری که در معرض خطر بود، شهرهای مهم برج و بارو داشت. در دروازه ورودی ایست بازرسی بود، شناسایی میکردن کی میاد کی میره. بار اول همونطوری که جناب زرخشایی تو کشاف دارن در بحث دیروز هم بهش اشاره شد، بار اول کاروان ها به طور عادی رفت و آمد میکردن. نه اینها توقع داشتن که دیدار خصوصی با عزیز مصر نصیبشون میشه، نه دیگران میفهمیدن که اینا بالاخره با عزیز مصر ملاقات خصوصی دارن. اما وقتی که اینا با هم رفتن، با عزیز مصر ملاقات خصوصی داشتن و گفتگوی هم شده است به این، به دولت مردان و به افرادی که مسئول تأمین و برقراری امنیت مصر بودن منتشر شد، خب سوال برانگیز است که اینا کیان، ما اینا رو باید کنترل کنیم. لذا فرمود در اونجا که ایست بازرسی است، یعنی در از یه در وارد نشید. اما وقتی از ایست بازرسی گذشتید به خیابان رسید، خب با هم برید. نفرمود تو خیابان ها و تو کوچه ها هم با هم نرید. فرمود هنگام ورود در از یه در وارد نشید، برای اینکه اونجا جای احساس خطر بکنید. وگرنه تو خیابان ها بخواد راه برید، خب شهر پهناور مصر، خب شما این همه جمعیت هستن، شما هم دارید با هم حرکت میکنید، اونجا مشکلی نیست. ولی اونجا که تفتیش میکنن، تفحص میکنن، به اصطلاح ایست بازرسی است، اونجا با هم نرید. سفارش است یعقوب مال خیابونهای مصر نبود، مال هم اون در ورودی بود. چرا چشم زخم هم این گفتن چشم زخم بچی دارد؟ منتها حالا مرحوم بوعلی تو همون بخشای اسرار آیات ثابت کرده است، آیات چشم خیلی اون قدرت روح، البته بعضی از روح ها که قویین با یک نگاه برکت میدهند، بعضی از روح ها که خبیث و شرور و شریرن با یک نگاه آفت میدهند. نفس خیلی قوی تر از هر بمبی است، چون که نفس خیلی قوی تر از هر شمس و قمر است. این چنین نیست که حالا یک کار با یک کار فیزیکی اونا بی اثر نیست، یعنی نگاه یک کسی را از پا در بیاره، این طور نیست. اون که مرحوم با علی از قدرت روح سخن گفت، بعد فرمود و لعل تکون اصحابت العین من هذا القوی، فرمود شاید چشم زخم از همین با باشد. بالاخره روح خیلی اثر دارد، اگر روح در طرف خیر قدم بردارد، تخلق من الطین کهیئت طیر به ازدی می شود، تحی الموتا می شود، تبرع الاکمس و الاحرس می شود و مانند آن. در طرف شر قدم بردارد، خبیث بشود، این تمیت الاحیا می شود، تمرز الاسحا می شود و مانند آن. فبود ولعل اصابت العین من هذا القوی، این راه فلسفیش بازه. اما حالا نباید این رو به دست عوام داد و عوام می کرد و چی؟ در روایات هم هست که اگر کسی درباره خودش یا درباره دیگری، چشم او یا چشم دیگران، احتمالی همچه آثار تلخی دارد، چند بار بگوید ما شاء الله لا قوت الا بالله، یا لا حول ولا قوت الا بالله، دستورم هست بر تقدیر. اما این راه فنی است، ضرورتی ندارد که انسان بر اصابت العین حل کند، اما دلیلم بر بطلان او نیست. این که بالاخره نفرمود تو خیابونا از هم جدا بشید، تو کوچه ها از هم جدا بشید، این دل ملک از هم، این دل عزیز از هم جدا بشید، یا جای دیگه رفتید با هم نرید، این پیداست که اونجا که بالاخره در معرض خطر است، در معرض تهمت است، در معرض بازرسی است، در معرض توقیف است، اونجا با هم نباشید. برای اینکه شما ناشناسید، خب 11 جوان رشید ناشناس مسئله برانگیز دیگه، خب با هم نرید. اما شهر پهناور مصر که جمعیت زیاد است، شما تو این جمعیت گمید، خب بله با هم تو خیابانا راه برید، اب نداره. در اینجا متشتت نیست، یعنی پراکنده نیست که بی خبر باشید. نه الان اینجا که متفرق به معنی متعدد دیگه، اون بحث دیگه است. چه راجبه این موضوع دارد؟ اونجا پراکنده است، اونجا هم به معنای کثیر است، اونجا هم در برابر واحد است. بادهای فراوان، نه بادهایی که با هم درگیرند. اونجا هم سخن در این نیست که اونها با هم اختلاف دارن، که سخن در کثرت در مقابل وحدت است. در برابر توحید تکثیر آلهه مذموم است، اونجا هم سبقه تکثیر دارد، نه سبقه اختلاف و تشتت. ولی بالاخره فاصله خیلی است، بحثم خیلی است. خب وقت خلو من ابواب متفرقه، بعد فهمود اینا یه وسائلی است که ما موظفی. اون چرا که ما نمیدانیم چندین برابر اون چیزی است که ما میدانیم، یک. اون چرا ما نمیتوانیم چندین برابر اون مقدار است که ما میتوانیم، دو. خب چاره جز توکل نیست. این تو نیست که حالا تمام علل و عوامل همین باشه که شما با هم تو ایست بازرسی حضور پیدا نکنی. اینقدر حوادثی پشت پرده است که پیش قابل پیشبینی نیست. این چه نیست که حالا این توسعه من راهگشا باشه تمام خطرها رو برطرف بکنه. یه خطرهای احتمالی که احیانا تو ایست بازرسی هست، اگر شما بی هم برید نه با هم، اون خطرها تهدیدتون نمی کنه. اما حالا یه دسیسه‌هایی در کار هست، فتنه‌هایی در پیش هست، آزمون‌هایی در راه هست، اینا قابل پیش‌بینی نیست. بله تو اون آیه این یکات هم بعضی از شعر نزولاش هم همینه دیگه. غرض اینه که دلیلی بر بطلان این چشم زخم نیست، بلکه روایات تأیید میکند فعل جمله نبل جمله، بحثای عقلی تأیید میکند فعل جمله نبل جمله. مثل بوعلی و اون حکیمی که طبیب است، دو حکیم است، به استراحه امضا کرده است، ولعل اصابت العین من هذا القبیل. خب اما حالا ما ضرورتی در کار نداریم بگیم الا ولابد اینه، این هم میتواند باشد، هم رای فنیش بازه دیگه. از اینکه نفرمود تو خیابونا 11 تا با هم نری، خب 11 تا برابر تو خیابون اگه برن همین محصول هست دیگه. تو کوچه ها با هم نری، تو خیابونا با هم نری، پیش عزیز با هم نری، اینا رو نفرمود. هم اونجا که بالاخره معرض خطره با هم نرید دیگه، برای که تا شما رو در ولایت در شهر غربت و دور دست بگیرند و بازرسی کنند و بعد بفهمند بیگناهیست، مدت ها طول میگیشه. سال قحطی هم اصلا راهزنی هم که زیاده. و ما اغنی عنکم من الله من شئل، این نکه در سیاق نفی است. فهمود ما یه وظیفه ای داریم، وظیفه ما این که در جایی که احساس خطر میکنیم خودمون از خطر حفظ بکنیم، اما تمام علل و عوامل این نیست. حوادث غیر مترقبه برای ما مشهود نیست. من با این توصیه چیزی را از شما بی نیاز نمی کنم. این در جریان لا تغنی لا یغنی مانندان در تعبیر قرآن کریم کم نیست. فرمود فرشتگان کاری از پیش نمی برند. لا تغنی عنکم شفاعتهم و مانندان. مدبر همه کارها خدای سبحان است. لله جنود السماوات والارض، ما یعلم جنودنا بک الله. اینا مدبرات امرن به اذن خدای سبحان. اگر انسان های کاملن، اگر انسان فرشته ها هستن، اگر معصومینن، همه در عالم جزء مدبرات امرن به اذن الله، جنود الهیان به اذن الله، و حوادث پیش بینی نشده خیلی از حوادث پیش بینی شده است. پس برابرین و ما اغنی انکم من الله میشه. و چند مطلب است، یکی که مجهولات ما زیاده، چیزایی که مورد عجزه زیاد است، یک. دومی که میدونیم پیش کیه، کلید همه اینها به دست خداست، این الحکم و الا لله. اونی که مجهول ماست معلوم خدای سبحان است، اونی که مورد عجز ماست مورد قدرت خدای سبحان است. این که گفته شد فالله خیرون حافظن و ارحم الراحمین، در بحثی دیروزم اشاره شد به این که اگر ذات اقدس اله یک وصف کمالی را به غیر خدا نسبت داد، در جای دیگر او را منحصراً برای خدا می داند تا معلوم بشود به این که دیگران مجری دستور اوین، عزت از این قبیل است، قوت از این قبیل است، خیر از این قبیل است، رزق از این قبیل است، او خیر الرازقین است، او ارحم الراحمین است، او خیر الحافظین، خیر الفاصلین است، و العزت لله و رسوله و للمؤمنین هست. اما همه اینها در آیات دیگر منحصراً برای خدای سبحان صاحب شده است. لله العزت جمیعا، الله خالق کل شی، گرچه او خیر الحاکمین، خیر الفاصلین و مانندان است، اما این الحکم الا لله. اون توسعه و این تزییق توحیدی نشون میداد که دیگران هر چه دارن به اذن او دارن و به عطای او دارن و دست جای امر او کار میکنن. وجود مبارکه یعقوب اگر فرمود به این که دیگران حافظن ولی خدا خیر حافظین است، یا دیگران راهمن، خدا سبحان ارحم الراحمین است، در این بخش که حکم بالقول المطلق مال خداست، اینم از بیانات توحیدی است یعقوب سلام الله علیه است که ان الحکم لله الا لله. چه این که اگر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود انی حفیظ علیم، این برابر آیه توحیدی، جمله توحیدی آیه 57 سوره مبارک هود که قبلا بحث شد تعمیل می شود. در آیه 57 سوره مبارک هود این است که فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تزورون شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. حتی اونها که گفتن حفیظ علیم، خود یوسف تحت حفظ حفیظ مطلق است، حفظ او هم تحت حفظ حفیظ مطلق است. بلکه حفظ او یه امر وجودی است دیگر، هر چیزی که سبقه حسی دارد تحت حفاظت حفیظ مطلق است، حکمم این چینه. لذا وجود مبارک یعقوب فرمود به این که ان الحکم الا لله علیه توکلت، و هر انسان متوکلی هم باید بر او توکل کند. خب خیلی فرق دیگه، حالا انشاءالله به تدریج در تک تک اینا که کجا تفویض از کجا توکل هست بازگو خواهد شد. حالا الان که در بحث توکلی معنی توکل روشن بشه، تا برسیم به رضا، تا برسیم به تفویض، به تسلیم مانند اون. در جریان توکل این است که انسان خواسته ای دارد و بررسی میکند، میبیند به این که علم محیط به جمیع علل و عوامل در اختیار او نیست، قدرت محیط به جمیع اسباب و شرایط در اختیار او نیست، ناچار وکیل بگیرد. پس خواسته ای دارد و میخواد به خواسته برسد، علمش محدود است، قدرتش محدود است، کسی را وکیل میگیرد که علمش نامتناهی، قدرتش هم نامتناهی. حالا اگه کسی خواسته ای نداشت، گفت پسندم اون چرا جانم پسنده، این یه مقداری از توکل بالاتر آمده، به مقام رضا رسیده. هنوز خیلی راه دارد تا مقام تسلیم و تفویض و اینها باریابه. ما از در شرایط عادی چاره جز توکل نداریم. این مقداری هم که میدونیم و میتوانیم اینا رو انجام دادیم، فعلا از در علم مورد آگاهی ماست، از در قدرت مورد توانایی ماست، اما آیا این علم ما به نسیان تبدیل می شود یا نه؟ این قدرت ما به عجز تبدیل می شود یا نه؟ هر لحظه در معرض خطری. کی که می تواند جلوی نسیانش بگیره؟ کی که می تواند جلوی عجزو بگیره؟ عجز و نسیان در راه هم. بنابراین همین مقداری هم که ما می توانیم و می دانیم حدوثاً احراز کردیم، بقاهن خبر نداریم، چاره جز توکل نیست. معناش این نیست که یه مقدار رو ما خودمون انجام میدیم بقیه رو با توکل انجام میدیم. معنای اعقل و توکل، با توکل زانوی شتر را اعقال کن، اعقل و توکل مرزبندی نیست که بخشی کار انسان است بخشی را به توکل بسپارد. خیر، جمیع امور با توکل حل است، حتی اون مقداری هم که اعقال شتر هست این چینه. رضا گفتن با توکل زانوی اشتر ببند، نه زانوی اشتر ببند وقتی که رفتی بقیه را با توکل حل کن، بلکه با توکل زانوی اشتر ببند. یعنی همین را هم که در انجام میدی که مقدور و معلوم شماست، متوکلن علی الله انجام بده. خب شاید کسی بیاد همین اقار رو باز کنه به ببره. بنابراین این چنین نیست که مرزبندی باشه، انسان یه طرف، قدرت خدای سبحان یه طرف، بگیم بخشی را انسان میداند و میتواند بقیه را توکل میکند. خیر، جمیع شعور متوکلن علی الله هست. اون بخش پایانی سوره مبارکه انعام که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، سند این گونه از مطالب زیر مجموعه است. خب اگر حیات و ممات، صلات و نسک همه لله است، حیات لله است، ممات لله است، چی برای خود آدم میمونه تا انسان بگوید که این بخشش مال من، بقیه را توکل میکنم؟ بلکه در همین بخشی که معلوم و مقدور من هست، در همین بخش متوکل علی الله. لذا فرمود وجود بارک یعقوب این رو گفته و امران هم ثابت شده که این جور دستور و توصیه کاری از پیش نبود. اینا متفرقاً وارد مصر شدن، اما تو خیابانا که با هم بودن، تو کوی برزن که با هم بودن، در هنگام دریافت کنار انبار هم با هم بودن، در هنگام دیدار با یوسف هم که کنار هم بودن، و همونجا مشکل پیش آمد. البته همه اینها آزمون الهی بود. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، ایشون جای معینی آدرس نداده که از اون در برید. من حیث یعنی از اون مکانی که دستور داده بود، یعنی متعددن متکثرن، نه مجتمعن. فرمود مجتمعن نرید، متکثرن برید. ولو حالا یا یه در هست با فاصله میرید، برای که اون جور نشه، چون اگه یک در باشد با فاصله برید زمانن از یکدیگر دورید، اما اگر چند در باشد در یک زمان وارد شهر مصر میشوید. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، این امر و توصیه وجود بارک یعقوب سلام الله علیه مشکلی بر اینا حل نکرد. جمعشون به تفرق مبتلا شده، بعضی ها بازداشت شدن، با بنیامین رفتن، بی بنیامین آمدن. اون برادر بزرگم گفت من تا تکلیف روشن نشه من نمی آیم. بنیامین رو از یه سو از دست دادن، اون برادر بزرگم از یک جد از اونا فعلا موقتا از اونا جدا شده. اینا با نگرانی آمدن. لذا فرمود ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، و این کار هم یک حاجتی بود در نفس یعقوب، که یعقوب سلام الله علیه این راهنمایی رو می‌خواست بکنه کرد که جایی که احساس خطر میکنید که ایست بازرسیست با هم نرید. همین نگرانی هم برطرف شد، دیگه نگران توصیه نبود. او راهنمایی میکرد، راهنمایی نکرده، اما اون حوادث غیر مترقب که در اختیار کسی نیست، خبرم نمی کند. اون مقداری که انسان به حسب عادی میفهمد انجام میداد دیگه نگرانی نیست. تو بحث‌های قبلا مراجعه فرمودید انبیا و اولیاء علیهم السلام برایشون بر این نیست که با اون علم ملکوتی عمل بکنن. با علم ملکوتی عمل کردن که دیگه بر ما اسوه نمیشون، اینو با همین علم عادی عمل بکنن که ما هم برابر این علم عادی به اینا اقتدا کنیم. وگرنه اینا هر جا بدونن خطر هست خودشون نجات بدن، خب این دیگه امتحان الهی در کار نیست، این صبر و بردباری در کار نیست. ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب، که قضاها وجود مبارک یعقوب با این توصیه اون حاجت را برآورده کرده، از این جد دیگه نگران نیست. بله بله، اما زمینه اجتماع بعدی و خر له سجدن و امثال ذلک بود. تو بحث قبل اشاره شد که ما در هر پاراگراف تاریخی باید نتیجه رو ببینیم، نه بین راه را. و هیچ ممکن نیست در عالم یک صحنه تاریخی بیاید که صدر و ساقش به حق ختم نشود. این چه نیست که حوادث عالم گاهی برابر حق است گاهی برابر باطل، این چنین نیست. منتها تو جنگ و گریزها هنوز قصه تمام نشده، در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است، در هر داستانی حق فاتح است. اینجا هم همینطوره. حالا بعد معلوم شد که این تفریقه زمینه اون وحدت بود و خر له سجدا به مانند اون. خیلی هم آزموده شدن امتحان شدن، الا و انه لذو علم لما علمناه والحمد لله رب العالمين.